من و لیلا که از دیدن خون و زخم دلمان ریش می شد طاقت دیدن این جراحت ساده را نداشتیم. چطور می توانستیم این کارها را انجام بدهیم؟ بابا گاهی موقع جوشکاری و بنایی دست و پایش زخمی می شد. به خانه که می آمد لب تارمه می نشست و می گفت سابلون و گاز بیاریم این زخما رو ببندیم. خیلی ناراحت می شدیم، نمی تونستیم حتی زخم رو ببینیم. حالا در ما چه اتفاقی افتاده بود؟ نمی دانستم، دیگر گیج شده بودم. سرم را گرفتم بالا. خدای هر چه زودتر به این مصیبت پایان بده، انقدر به من توان بده که بتونم هر قدر ضرورت داشت بایستم، کار کنم و تحمل کنم. نمازمو که خوندم به سجده رفتم. آنجا بود که اشکهایم ریخت. بعد از کلی گریه بلند شدم. در تاریکی و سکوت با خودم کلنجار رفتم. چشمایم را بستم تا خستگیم در رفت. صورتهای کشته ها می رفتند و می آمدند. یک دفعه صدای زینب آمد که کجای دختر؟ بلند شو بیا بیرون، بیا پیش ما، تنها نشین. خودم رو جمع جور کردم، رفتم بیرون کنارشون نشستم. همون موقع سینی استیل رنگ رو رفته ای رو که تویش سیب زمینی پخته بود جلویشان گذاشتند. نان و پیاز آوردند. بسم الله گفتند و مشغول خوردن شدند. مریم خانم همانطور که سیب زمینی ها را پوست میکن گفت کاش دو پیازه درست میکردیم. پیره مرد گفت ای بابا دلت خوشه. آن یکی گفت نمیشد، روغن از کجا میآوردیم؟ آتیش نداریم. توی آن فضای نیمه تاریک همگی با اشتها نان و پیاز و سیب زمینی لقمه می گرفتند و می خوردند. وقتی دیدن من دست به غذا نمی برم هی اصرار کردن بخور بخور. می گفتم نمی تونم ممنون. با اینکه خیلی گرسنه بودم ولی میل به غذا نداشتم. توی جمع آنها هم احساس راحتی نمی کردم. همهشان قصال بودن و یک عمر سر و کارشان با جنازه و قبرستان. زینب که دید از اون همه سیب زمینی دیگه چیزی نمیماند گفت برات پوست بگیرم؟ گفتم نه، ولی میدونستم به زور هم که شده دستم میدهد. فکرم مشغول حرفایی بود که زینب شب قبل گفته بود. صدای پارس سگا از دور میامد. صحنه هایی را که ممکن بود امشب با آن روبرو شدم تصور میکردم. بعد آن لقمه دیگر هرچی اصرار کردن گفتم نه نمیخوام. آنها با وله سیب زمین ها و نان ها را گاز می زدند و پیاز را هم تنگش می زدند. بعد چایی درست کردند. برای من هم ریختند. گفتم نمی خورم. زینب رودباری می گفت من خیالم راحته، دخترم را دادم دست باباش از زیر آتیش رفتن بیرون. اگه دخترم را نمی فرستادم نمی تونستم اینجا بایستم. دختر زینب خانم را می شناختم، اسمش مریم بود. عادت داشت موقع درس خوندن روی پشت بوم راه بره. او را مرتب می دیدم و دورا دور سلام علیکی با هم داشتیم. دیگر نمی توانستم حرفایشان را بشنوم. بلند شدم و از آن دور برها شروع کردم به قدم زدم. کمی بعد زینب خانومم به من پیوست. ساعت 10:30 شب بود. همانطور که توی محوطه گشت می زدیم زینب خانوم مرتب خمیازه می کشید. معلوم بود خیلی خسته. بعد از دخترش گفت. معلوم به دخترش رو خیلی دوست داره، برای همین یکی دو روزی رو که او را ندیده بود دلتنگی شده. راه می رفت و زینب خانم حرف می زد. به شهدا که می رسیدیم و می دیدم روی زمین جلوی مسجد خوابیدن حالم دگرگون می شد. وقتی به تنهایی و مظلومیتشان فکر می کردم دلم می خواست کنارشان بمانم، کاری برایشان انجام بدهم. با آنها که نگاه میکردم زینب خانم با من حرف میزد و نمیگذاشت توی فکر فرو بروم. مرتب میپرسید حواست به من هست؟ گفتم آره، ولی دوباره در افکار خودم فرو میرفتم. هرچه میگذشت صدای زوزه و پارس سگا نزدیکتر میشد. چند دفعه سنگ برداشتم و به طرف صداها پرت کردیم، ولی قضیه کم کم جدی شد. اول از بین درخت ها صدای دندان قرچه کردنشان که نشان میداد آماده حمله را شنیدم. پشتم لرزید، احساس کردم هر آن هجوم آورند. از پشت ساق پایمان را گاز می‌گیرد. زینب خانم سر صدا را انداخت، با چوب به این طرف آن طرف می‌کوبید تا آنها بترسند. به نظر من کارا فایده‌ای نداشت، چون تعدادشان زیاد بود. توی آن تاریکی برق چشمانشان را می‌دیدم. با زینب دست ها بغل های من را پر از زنگ کرد. منتظر حمله‌شان بودم. یک بار در حین دور شدن از محوطه درختکاری حس کردیم پشت سرمان هستند. با هول به عقب نگاه کردیم. یک گله سگ در حالی که از دهنهایشان کرد و تیزی دهنهایشان لحظه کرده کم میکرد پشت سرمان بودند. سعی کردم به زینب خانم بچرخم، شرکت رو سنگ دادم. همونطور خم میشدیم از روی زمین، خانم برمیداشت و به طرفشان پرخم بودم. موقع دولاراز شدن درد کمر و کتهای من به خاطر بلند کردن و گذاشتن جنازه ها بود تازه می شد و آهم را در می آورد. وقتی جلوی اتاق ها رسیدیم دیدم هیچ خبری نیست. مریم خانم و آن زن همکارش هنوز مشغول حرف زدن بودن. پیرمرد دراز کشیده بود و به رادیوی بی بی سی گوش می کرد. من رفتم توی اتاق. به زاویه سگوشی که دیواره فلزی کمد با دیوار ایجاد کرده بود تکیه دادم و پاهایم را دراز کردم. پر چادر را رویم کشیدم. زینب خانوم و به دنبالش مریم خانوم آمدند. داخل روی موکت دراز کشیدند. به منم گفتند چرا اونجوری نشستی؟ پاشو بیا درست بخواب دیگه. گفتم نه، من اونجوری راحت ترم. دیگر نگفتم که دلم نمیاد. نمیتونی آن موکت کثیف بخوابم. موکتی که غیر از کهنگی و نخنما بودن انگار سالها بود روی آب را به خود ندیده بود. هوای اتاق هم برخلاف هوای خونک و دلچسب بیرون دم کرده و سنگین بود. بلند شدم و در چوبی اتاق را روی هم بود. مریم خانم که متوجه کارم شد گفت چرا در میبندی؟ خفه میشیم. گفتم آخه اینطوری خیالمون راحت تره. گفت حالا تو این تاریکی کی هست ما رو ببینه؟ مجبور شدم در رو نیمه باز بذارم و برگردم سر جایم. سعی کردم بخوابم، اما تا چشمانم گرم میشد و روی هم میرفت ولوله و هم همه غریبی توی سرم میپیچید. با هول از جا میپریدم. دور برم را که نگاه میکردم تازه یادم میافتاد کجا صلوات میفرستادم. دوباره خستگی چرتم میبرد. چند دقیقه بعد دوباره از خواب میپریدم. خواب زینب و مریم خانم سنگین بود، انگار نه انگار چند روز وحشتناک رو پشت سر گذاشتم. از اون طرف صدای خورخور کردن پیرزن که بیرون خوابیده بود با صدای خور و پف مریم خانم قاطی شده بود و اعصابم به هم می‌ریخت. اگر هم خودم دچار کابوس نمی‌شدم صدای اینا مرتب من از خواب می‌پروند. یک بار که بیدار شدم احساس کردم نمی‌تونم نفس بکشم. سنگینی اتاق و هوای دم کردش داشت خفم می‌کرد. انگار دیوارها به من فشار می‌آورد. از جام بلند شدم اومدم بیرون. از کنار پیرزن که درست جلوی در اتاق خوابیده بود رد شدم. چند تا نفس عمیق کشیدم و احساس راحتی کردم. ترسیدم اگه همونجا جلوی اتاقها بیستم اینا بیدار شده بترسم. راه افتادم و قدم زنان به طرف جنت آباد رفتم. همه جا تاریک بود. سوسوی ستارگان توی آسمان دردی رو دوا نمی کرد. تا 5-6 متر جلوتر پایم را بیشتر نمیتوانستم ببینم. بسم الله و چهار قول از دهانم نمیافتاد. خواندن اینها آرامم میکرد. نرسیده به در فکر کردم اگه عراقی ها یا منافقین شاید یه آدم عوضی جلو هم سر شود. من چه وسیله دفاعی دارم؟ اگه هیچ کدوم از این هم نباشه صدای سگا که چندان هم دور نبودن به نظرم هر لحظه نزدیکتر می شدن. از ادامه راه منصرفم کرد. برگشتم توی اتاق. وقتی خواستم در رو ببندم صدای جیر جیر لولای در باعث شد زینب خانم از خواب بیدار شود. پرسید چرا بلند شدی؟ گفتم از خواب پریدم دیگه خوابم نبرد. گفت بگیر دراز بکش خوابت ببره. گفتم نمیتونم بخوابم، خوابم نمیبره. بعد ادامه دادم سگا داره صداشون نزدیک میشه، اگه حمله کنن چیکار کنیم با این جنازه ها؟ گفت میخوای بریم دور بزنیم؟ گفتم خوابت نمیاد؟ گفت نه. آمد که بلند شود، مریم خانم سرش را بلند کرد و غرغر کنان گفت بگیرید بخوابید دیگه، چقدر سر و صدا میکنید. زینبم یواش گفت تو بگی بخواب دیگه، چی کار ما داری؟ بعد یا علی گفت و بلند شد. از اتاق بیرون رفتیم و شروع کردیم به گشت زنی. اولش فکر کردیم صدای سگا که نزدیک میشود حتما تا چند دقیقه دیگه هم سر و کله خودشون پیدا میشود. توی آن تاریکی با دست پاچگی چشم چرخاندیم چیزی پیدا کنیم تا با آن سگ ها را از خود برانیم. ولی چیزی به چشمم نخورد. خوشبختانه برخلاف تصورمان صداها کم کم دور شد و زینب گفت بیا برگردیم. باز از کنار شهدا رد شدیم. بی اختیار گفتم سلام علیکم ایها الشهدا. زینب به شوخی و با لهجه‌ای که میخواد حروف عربی رو مثل من تلفظ کنه گفت و علیکم السلام. گفتم من به شهدا سلام کردم. گفت اگه یکی از اینا جواب میداد چیکار میکردی؟ گفتم هیچی، پا به فرار میذاشتم. بعد رو خندیدیم به طرف اتاق را افتاد. زینب رفت سر جایش خوابید. به من هم گفت بیا تو هم دراز بکش تا صبح نشده یه چرتی بزنیم. گفتم نه، من همینجا سر جام میشینم. برای فرار از اونا به سرم زد دوباره برم بیرون. این بار زینب متوجه بیرون رفتنم نشد. در امتداد ساختمان غسالخانه جاده اثباتی بود که دو طرفش را درختکاری کرده بودند. توی آن تاریکی وقتی باد می‌وزید و شاخه‌ها و برگ‌های درختان را تکان می‌داد آن قسمت ترسناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌شد. رنگ نقره‌ای ستاره‌ها توی آبی سرمه‌ای رنگ خیلی جلوه می‌کرد. آنقدر آسمان شهر پرستاره بود که گاه خوف به دلم می‌افتاد.